امروز خانم دکتر نصیری به دلیل فوت یکی از نزدیکانشون تشریف نیاوردن و از من خواستن که در حقیقت به شما این پیام رو منتقل بکنن که خودمون با هم این جلسه رو برگزار بکنیم. امروز سه بخش داره این دیدار و در قسمت اول از آقای دکتر قبادی تقاضا میکنیم که تشریف بیارن، از در قسمت بعد آقای دکتر ملایی تقاضا میکنیم که صحبت بفرمایند و برای قسمت آخر من به عنوان مدیر بین الملل و آقای دکتر قیومی به عنوان دبیر طرح تراز بین المللی نتیجه روز ایران و آلمان رو برای شما در قالب چند اسلاید معرفی میکنیم و اینجا ارتباطات با دانشگاه‌ها و بنیادهای پژوهشی آلمان رو خدمت شما از طریق لینکشون و اطلاعات مربوطه خدمتون ارائه میدیم که ببینیم چطور میتونیم وارد پژوهش‌های بین‌المللی بشیم در این حیطه. استاد تقاضا میکنم آقای دکتر تشریف بیارین.
لطف کنیم به این خانم دکتر خانم دکتر احدی سر اینجا بزنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خب در ایام فرخنده، روز بسیار خجسته بارانی و در فصل شکوفای بهار، سلام عرض میکنم خدمت همه شما، همه اعیاد گذشته و اعیاد پیش رو رو هم تبریک عرض میکنم. دعا میکنم که انشالله به حق صاحبان این ایام خداوند همه شما رو مشمول عنایت ویژه خودش قرار بده و سالها و دههای نیکو و سرافرازانه‌ای رو برای شما رقم بزنه انشاءالله. من اینجا غیابن خدمت سرکار خانم دکتر نصیری تسلیت عرض بکنم، خالشون مرحوم شده، خدا انشاءالله همه اموات این جمع رو هم رحمت بکنه، این تازه گذشته رو هم انشاءالله مورد مغفرت خودش قرار بده. تشکر میکنم از خانم دکتر افراشی که زحمت مضاعف رو متقبل شدن و مثل همیشه واقعا یاوری میکنم با پژوهشگاه در همه امور، انشاءالله که معجور و مستدام باشه. خیلی مزاحم نمیشم، چون اولین جلسه سال جدید بود دوستان فرمودن من چند لحظه ای رو مصدق میشم و همونطور که فلسفه وجودی برگزاری این نشست ها هست، امیدوارم که روابط عمومی پژوهشگاه با همکاری دفتر امور هیئتی علمی و با بهره‌گیری از همفکری ها و همدلی شما بزرگواران به سمتی پیش برن که این جلسه خلاقانه تر، پرشورتر و سودمندتر انشاءالله پیش بره. اینکه واقعا راهکارهای یه درخواهم دکتر تشریف میره اینجا ببخشید، راهکارهای از خواهی میکنم از خوب هست اینجا شما بیشتر سوال دارم. اینکه روابط عمومی و دفتر هیئت علمی انشالله با الهام از راهنمایی های شما بتونیم این جلسه هم متنوع تر باشه، هم حضور در واقع اعضای هیئت علمی در پشت تریبون بیشتر باشه، صاحبان این جلسه در حقیقت خود اعضا باشن. مسائل بسیار گوناگونی میتونه بحث موضوع بحث مشترک ما اینجا باشه. حالا من یک دو تا مثال میزنم. فرض بفرمایید که واقعا موقعیت تولید علم پژوهشگاه در ایران و جهان کجاست؟ سرانه تولید علم ما در چه طیفی از رضایتمندی یا غیر اون قرار داره؟ ما چگونه میتونیم توی عرصه تولید علم اثر بخشتر ظاهر بشیم؟ اینا نیاز نیست که یه مدیران پژوهشگاه بیان بحث کنن، اینها رو باید روابط عمومی و مخصوصا دفتر امت علمی و کارشناس محترمشون هم تشریف دارن، حتما این مباحث ضبط میشه. من نمیدونم اصلا چقدر شما مستندسازی میکنین، چقدر اطلاع رسانی میکنین، همین مباحثی که در طول سال گذشته برگزار شد چقدر میذارین تو سایت، چقدر تو سکو میذارین، چقدر ارتباط دارین؟ خب اینا انشالله نکاتیست که بهش توجه بشه. یا یه مسئله دیگه عرض کنم، ما الان کم کم وارد مرحله اتمام برنامه توسعه قبلی پژوهشگاه داره میشه، یعنی باید هرچه زودتر برنامه توسعه راهبردی آینده پژوهشگاه تکلیفش روشن بشه. ما با چه چشم‌اندازهایی میخواییم حرکت بکنیم؟ ما اگر از ما بپرسن در یک جمله پژوهشگاه علوم انسانی رو شما به عنوان یک منشور بیان بکنین، ما نداریم. مثال میذارم، فرض کنید که بفرمایید که ما ادعا بکنیم پژوهشگاه در 5 سال آینده باید یه پژوهشگاه ایده پرداز تبدیل بشه. دست کم من نمیگم نظریه پرداز همه، ولی باید وارد این جرگه ها بشیم یا نه؟ یا ما چگونه واقعا رفتار بکنیم که افراد پژوهشگاه تخصص مدار باشن و در واقع به سمت مرجعیت حرکت بکنن؟ یعنی در طول 5 سال یک عضویت علمی به صورت فازبندی و پازلی حرکت بکنه که نتیجه 5 سال اون در یه مسیر هم افزایانه بیاید تخصص محورانه پیش بره و ممحض باشه، یعنی صاحب یک حرف در یک زمینه معین باشه. از پراکنده کاری، از موازی کاری، اصلا چگونه ما بتونیم برای اینکه یک فرد برنامه 5 ساله داشته باشه، نه یه فرد برنامه 1 ساله داشته باشه، یک برنامه 5 ساله‌ای که حتما سالانه خروجی خودشو داشته باشه. وقتی من میگم 5 ساله طرف به سمت مرجعیت حرکت بکنه، قطعا این مفروض بنیادین هست که هر سال خروجی خودش داشته باشه. اما خروجی سالا به هم پیوند بخوره، ظرف 5 سال با یه هم افزایی و جهش بتونه طرف رو ممحض بشناسانه، صاحب تخصص بشناسانه، صاحب کرسی بنشونه. ما باید، فقط مثال زدم ها، شما بهتر از من میدونید، به هر حال فرصت بیشتر از من دارید برای فکر کردن از این دست مسئله. ما چرا نیاییم از کسانی که در سطح ملی و فراملی تو این زمینه ید طولایی دارن بیاریم تو این جلسات برای ما بحث بکنن؟ اصلا بیان، یک مثال باز میزنم، کسی بیاد مجموعه مؤسسات تحقیقاتی علوم انسانی که در منطقه به معنای منطقه‌ای که در سند چشم‌انداز دیده شد 21 دو تا کشور، ما رو با ترکیه، با جای دیگه مقایسه بکنه، اونا دارن تو چجوری تحقیق میکنن، تحقیق اونا چگونه ارتباط برقرار پیدا میکنه با مردم، با جامعه. یه مثال آخرم میزنم و از این مرحله عبور میکنم. ما واقعا چالش های کلانی که فراروی جامعه ماست کدامن؟ چقدر از اینها میتونه به بحران تبدیل بشه؟ وقتی چالش عبور کرد بحران تبدیل. چقدر میتوانه تخفیف پیدا کنه به مسئله تبدیل بشه؟ یعنی پیش از چالش مسئله حل شدنی، حل کردنی است. چالش ممکنه طور دیگه باشه، بحران چیز طور دیگه باشه. ما چقدر میتونیم با این نسبت برقرار بکنیم؟ ما نسبت به تک تک جوانان این کشور، همتون از من بیشتر احساس تعهد میکنیم، ولی واقعا روش ها، گردش ها، اداره کردن ها، مواجهه با این جوانان چه وضعی داره؟ ما چیکار میتونیم بکنیم که جامعه رو به آرامش دعوت کنیم، جوانان رشد و ترقی و شکوفایی داشته باشن، در این حال به فرهنگ ملی و بومی خودشون تعلق خاطر داشته باشن؟ چرا ما با این همه میراثایی که داریم چندان توفیق نداریم که با جوانانمون، با زنانمون، با دخترانمون بهتر صحبت بکنیم؟ چرا ما همش میخواییم مستقیم یک مطلبی رو القا بکنیم ولا غیر؟ چرا بهره نمیگیریم خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران، کون و دعات الناس به غیر السنت کن. خب شما به خوبی استهزار دارید. در کل خاورمیانه ما پژوهشگاهی به این بزرگی نداریم، در دنیا هم کم داریم. خب این انرژی مضاعف چجوری میتونه بیشتر پیوند بخوره؟ من فکر میکنم چشماندازی که ما باید انشاءالله برای برنامه دوم توسعه پژوهشگاه با کمک شما، با مدد شما، با راهنمایی شما برای ترسیم شرکت بکنیم، احتمالاً باید از این دست پرسش ها رو جلو خودش بذاره و حتما نکات بدیع تری که شما میدونید. هیچ برنامه ای موفق نمیشه مگر اینکه درونزا باشه، به ویژه در یک محیط نخبگانی، مخصوصا در حوزه علوم انسانی. من اینا رو مثال زدم برای اینکه تمهیدی کرده باشم، برای اینکه پیوندی بزنم بین این جلسه و انشاءالله حرکت به سمت ترسیم افقهای برنامه توسعه. و این جلسه بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. من توقعم از دفتر اومده علمی اینه که پاس بداره وقت گذاری دوستان از حضرت علمی رو در اینجا و بهره‌وری بیشتری از این جلسات داشته باشه، میدان بیشتر برای اظهار نظر خود حضرت علمی باشه، اونها بیان بگن که ما جلسه بعد فلان موضوع رو بحث بکنیم، موضوعی که غالبا جنبه راهبردی هم داشته باشه. اشکال نداره مسائل اینم شخصی و جزئی و نمیدونم صنفی اینا هم تر بشه، ولی الحمدلله پژوهشگاه یک معاون مالی اداری داره که هم گوش شنوایی داره هم و هم شب و روز اینجا تشریف دارن. آقای دکتر ربانی زاده عذرخواهی میکنم، ببخشید. و دائم فرمایش شما رو میشنون ایشون و اون مسائل عمومی رو هم بررسی میکنن، ولی باز در این حال اینجا هم اگه نکات بخواد تر بشه ایراد نداره، ولی به هر حال این انرژی که اینجا جمعه بهتر مصروف شناخت چالش ها، ترسیم افق ها و تعیین راهبرد ها حرکت بکنه. ببینید من هم میدونم که بسیاری از ماها علاقه شخصی علمی فراوانی داریم، اشکال نداره، باید هم داشته باشیم، ولی بیایم اینو سامان بدیم، بگیم آیا هر علاقه شخصی علمی میتواند در چارچوب سازمان حرکت بکنه و اونجا جا بگیره، اونجا سکنا بگزینه، یا نه سازمان یک استلزامات خودشو داره. سازمانی که موظف به سازمان برنامه بگه این ماه من چقدر حقوق دادم، چند تا تحت تعصیب کردم تا حقوق بعدیشو بگیره. سازمانی که باید برای 1/12 بودجهش گزارش پژوهشی دائم به سازمان برنامه بده. سازمانی که با حداقل نظام ارزیابی وزارت علوم و رنکینگ خودش باید تعداد پروژه ها را در سال گزارش بده. این منطق وزارت علوم از ما ساخته نیست، اونم میگه من یه منطق جهانی دارم. خب لذا ما مجبوریم در قالب ماه و سال، چون تمام ترازو بر سال بسته میشه. بله میتوان در واقع استمحال دادن، استمحال اینا هم باید مدیریت بشه. خوشبختانه دیروز یک جلسه بسیار خوب و درخشانی توی شورای راهبردی داشتیم، انشاءالله نتایج اون هم بتونه پی فرایند ها تحقق پیدا بکنه، کمک میکنه. من فکر میکنم که حالا نمیتونم بگم متاسفانه یا غیر متاسفانه، ولی به هر حال جامعه ما با چالش های بسیار تند و عمیقی روبرو هست که ما اصحاب علوم انسانی بهتر میتونیم کمک بکنیم. 15 سال پیش من در مؤسسه که مسئول بودم 11 جلد کتاب، نزدیک به 400 نشست تخصصی ما اونجا برگزار کردیم و دریافت اون بود که ما باید 15 سالم بیشتر میشه، ما باید تفاوت‌های نسلی رو به رسمیت بشناسیم تا به گسست نسلی دوچار نشیم. حالا گوش شنوایی بود یا نه کار نداره. امروز به حال این شکاف عمیق‌تره، فاصله بیشتره. ما بیشتر میتونیم ولو اندکی به ترمیم این شکاف از زبان یافت‌های علوم انسانی. خب یکی از ویژگی‌های بزرگ این پژوهشگاه جامعیت اون و توان حرکت بین رشته‌ایه. بسیاری از پدیده‌های اجتماعی جز با نگاه بین رشته‌ای قابل حل نیست. این توانایی یک جا اینجا فزوده، جزیره جدا افتاده نیست، واقعا از همه رشته‌ها شما ببینید و همه الحمدلله افراد فرهیخته، علاقمند و توانمندن و تعلق خاطر دارن که کمک حل مسائل بشناسن، بشتابن، اهل فضیلتن و انشاءالله که بتوانیم این ظرفیت ها رو به نحوی پرزنت بکنیم که جامعه به کارآمدی ما ایمان پیدا بکنه. من آخرین عرضم داخل پرانتز عرض کنم، خب بیش از چند دهه است که من در جلسات مختلف با سیاستگزاران که غالبا رشته‌های غیر علوم انسانی هستند تعامل دارم. این رو باید اینجا اعتراف بکنم، ما اصحاب علوم انسانی یک ضعف لااقل داریم، نه از جنسی که اونا میگن، اونا متوجه نیستن چی میگن، ولی ما یه ضعفی داریم که ما خوب بلد نیستیم خودمون رو پرزنت بکنیم. ما بلد نیستیم بگیم که من زبانشناسی چه مشکلی تو جامعه حل میکنه. باید خیلی ملموس بگیم. خیلی تاریخ به چه درد میخوره؟ باید زبانش رو پیدا بکنیم. این برنامه توسعه پژوهشگاه باید این گونه مسئله هم حل بکنه لااقل تو برنامه بعدی. باید بگه ادبیات چه به درد میخوره، جامعه شناسی دقیقاً، روانشناسی دقیقاً چه مشکلی رو حل میکنه. اونا میگن شما در واقع مشکل قطع برق داشتید؟ ما مهندس اومدیم حل کردیم. ما نبودیم شما در تاریکی میشستین. دو چارت. ما باید بگیم علوم انسانی نباشه شما چیکار؟ باید اون ترمینولوژیشو پیدا کنیم دقیق، صائب، به هدف خورنده و اثر بخش بیان بکنم. خیلی مثل همونه دقیقاً میگن میگن خب بسیار خب ما برق ما بالاخره بعد جنگ کشور خیلی برق نداشت دیگه، دوچار خاموشی بود، تعارف هم کردیم دو چهار تاست. ما مهندس ها این درست کردیم، الان شما ایران برق صادر هم میکنه، شما چیکار؟ ما باید راهش رو پیدا بکنیم، کالای خودمون رو خوب عرضه کنیم و این نه تنها از ارزش علوم انسانی نمی کاهه، بلکه چون به اثر بخشیش کمک میکنه قطعا به ارزشش هم خواهد افزود. ببخشید مزاحم شدم خانم دکتر افراشی، وقتی که به من دادیدم ممنونم از شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.